19. این صدا صدای رادیو فرداست. امروز شنبه 26 آذر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 17 دسامبر سال 2011 میلادی است. عصر همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی و سلامت باد. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و الهه روانشاد هستم که در این مجله 60 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. عزیزان، خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو بسیاره، اما مسلماً با خبر آغاز میکنیم. تنها یادآوری میکنم که در سال 1903 میلادی 108 سال پیش در چنین روزی بود که دو برادر آمریکایی اورویل و ویلبر رایت اولین پرواز موفقشون رو با هواپیمای باسوخت گازوئیل انجام دادن. برای همه شمایی که سفرهای دور و دراز با هواپیما میرید، یادآوری این نکته بد نیست که تنها 12 ثانیه در هوا بودن و چیزی کمتر از 500 متر پرواز کردن و بالاخره در سال 1908 موفق شدن که 39 دقیقه پرواز کنن و سال بعد از اون پرواز تاریخی خودشون رو به فرانسه انجام بدن. بد نیست بدونیم که 108 سال پیش پرواز تنها یک رویا بود. و تازه ترین خبرها، مهتاب وحیدی راد.
متشکرم الهه. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. نخست وزیر قطر گفت اتحادیه عرب تا چهارشنبه آینده به سوریه مهلت داده است که با ورود ناظران این اتحادیه به سوریه موافقت کند، وگرنه امکان ارجاع مسئله سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل بررسی خواهد کرد. وزیر خارجه قطر گفت وزیران خارجه اتحادیه عرب روز چهارشنبه نشست مهمی در قاهره برگزار می‌کنند تا درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیرند. مقامات فیلیپینی اعلام کردند که شمار قربانیان سیل و طوفان در این کشور به 440 نفر رسیده است. طوفان استوایی موسوم به واشی که روز جمعه به فیلیپین رسید، موجب جاری شدن سیل و رانش زمین به خصوص در بخش‌های جنوبی فیلیپین شده است. بیش از 100 نفر نیز همچنان ناپدید هستند و عملیات نجات جریان دارد. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که درگیری‌های دیروز جمعه میان نیروهای انتظامی و معترضان در قاهره 8 نفر کشته و حدود 300 نفر زخمی بر جای گذاشته است. خواسته معترضان انتقال قدرت از شورای نظامی به غیر نظامیان است. این تظاهرات که به درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس انجامید، دیروز جمعه در مرکز قاهره آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد. تیم فوتبال استقلال با پیروزی 2-0 در برابر تیم نفت تهران قهرمان تیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران شد. دیدار دو تیم نفت تهران و استقلال امروز شنبه در ورزشگاه آزادی و با حضور حدود 6000 تماشاگر برگزار شد. دو گل استقلال را آندو تیموریان و حنیف عمرانزاده به ثمر رساندند. آبی پوشان استقلال با این پیروزی 36 امتیازی در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه اعلام کرد که یک جاسوس ایرانی تبار سازمان سیا را بازداشت کرده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است سازمان سیا برای نفوذ در تشکیلات اطلاعاتی ایران اجرای سناریوی پیچیده‌ای را به یکی از تحلیلگران اطلاعاتی خود که سوابق فعالیت در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا در افغانستان و عراق را دارد محول کرده بود. اطلاعیه وزارت اطلاعات می‌افزاید این مأمور ایرانی تبار سازمان سیا پس از گذراندن آموزش‌های پیچیده اطلاعاتی در آغاز مأموریتش به محض ورود به فرودگاه بگرام در افغانستان شناسایی شد و زیر نظر مأموران اطلاعاتی ایران قرار گرفت. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران درباره درخواست آمریکا برای استرداد هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی گفت ایران اکنون صاحب اختیار این هواپیماست و هر گونه تصمیم گیری در این باره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. آقای صالحی که در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایرنا سخن می گفت کمک گرفتن از کشورهای دیگر برای فرود آوردن پهپاد آمریکایی را رد کرد و گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون کمک هیچ کشور خارجی این هواپیما را با کمترین آسیب به زمین نشاندند. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا امروز شنبه از ترکیه وارد لیبی شد. وی با اعضای دولت انتقالی لیبی دیدار و گفتگو می‌کند. دیروز در آستانه سفر پانتا به لیبی، دولت آمریکا تحریم‌هایی را که علیه حکومت قذافی برقرار کرده بود برچید و تقریباً تمام دارایی‌های دولت و بانک مرکزی لیبی را آزاد کرد. بر اساس این تحریم‌ها، آمریکا حدود 37 میلیارد دلار از دارایی‌های لیبی را مسدود کرده بود. الهه
با سپاس از مهتاب وحیدی راد و گزیده از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که صاحب اختیار هواپیمای تجسسی آمریکا ایران است و تصمیم گیری درباره آن تنها و تنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. سربسته بگویم توانستیم با اقدام صحیح وزارت امور خارجه از یک بحران وسیع‌تر جلوگیری کنیم. باز هم علی اکبر صالحی میگوید با یک دیپلمات سابق ایران در این باره گفتگو کرده.
خب وزارت خارجه چیکار میتونسته بکنه؟ به وظیفه حقوقی خودش در عرصه بین الملل عمل کرده، یعنی اومده طبق کتاب قانون این موضوع رو محکوم کرده و مانع شد از اینکه برسیم به یه مرحله ای که شاید برسه به تحریم سیاسی.
محمد نوریزاد راضی و هوادار سابق در جمهوری اسلامی و ناراضی و منتقد فعلی در نامه‌ای به دخترش نوشته است که نامه 16 خود به رهبر جمهوری اسلامی را با عنوان بیداری یا بیماری اسلامی 2 هفته به تعویق انداخته است. با محمد نوریزاد گفتگو کرده ایم.
اینا آمدن داخل اتومبیل بنده رسماً به من گفتن ما تو رو پودرت میکنیم و توی 100 تا سایت آبروت میبریم، زیپ دهنت رو بکش، که من مقاومت کردم.
برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با تاکید بر اینکه این کشور صاحب اختیار پهپاد، همان هواپیمای تجسسی آمریکاست، گفت هر گونه تصمیم گیری درباره این هواپیما بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. او با اعلام این موضوع در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا کمک گرفتن از کشورهای دیگر برای به زمین نشاندن این هواپیما و نیز امکان استرداد آن را رد کرد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که نیروهای مسلح ایران سالها پیش توانمندی به زمین نشاندن هواپیماهایی از نوع پهپاد را به دست آورده بودند. علی اکبر صالحی اضافه کرد لذا ضرورتی نداشت از کشوری دیگری استفاده کنیم. وی با اشاره به آنچه تجاوز این هواپیمای آمریکایی به خاک ایران نامید گفت که تهران در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی این تجاوز را پیگیری و از حقوق ملت دفاع می‌کند. علی اکبر صالحی با اشاره به احضار سفیر افغانستان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از مقام‌های افغانستان در این باره توضیح خواست و به آنان توصیه کرد که اجازه تکرار چنین تجاوزی را ندهند. وی به همه همسایگان ایرانی توصیه کرد که خاک و حریم هوایی خود را در اختیار آمریکا و همپیمانانش قرار ندهند و افزود این کار اقدامی غیر دوستانه تلقی خواهد شد. علی اکبر صالحی در مصاحبه خود با ایرنا همچنین از موضع‌گیری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عذرخواهی بابت حمله به سفارت بریتانیا دفاع کرد. او با اشاره به اینکه نباید به دست دشمن بهانه داد گفت سربسته بگویم توانستیم با اقدام صحیح وزارت امور خارجه که در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت بود از یک بحران وسیع‌تر جلوگیری کنیم. آقای صالحی بدون توضیح در این مورد گفت که وزارت امور خارجه نمی‌خواهد کشور را در چالشی بیهوده قرار دهد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تعهد این کشور به کنوانسیون‌های 1960 و 1963 وین درباره صیانت از جان دیپلمات‌ها و اماکن آنها گفت این کنوانسیون‌ها کاملا مسئولیت کشور میزبان را در ارتباط با صیانت از امنیت جانی و مالی دیپلمات‌های مستقر در کشورها مشخص کرده‌اند. او افزود که دیپلمات‌های بریتانیایی در ایران بودند و طبق تعاریف کنوانسیون‌ها سفارت هر کشوری هم خاک آن کشور محسوب می‌شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره حمله به سفارت بریتانیا و باغ قلهک آن کشور در تهران گفت بالاخره حادثه‌ای رخ داده است و هر فرد، گروه و تشکیلاتی می‌تواند نظر خودش را داشته باشد. وی تحریم بانک مرکزی ایران از سوی بریتانیا را اقدامی عجولانه و احساسی دانست و گفت که این موضوع مانند جرقه‌ای بود که باعث شد خشم متراکم مردم غیور ایران یک دفعه فوران کرد و وقتی هم که خشم فوران کند نمیتوان جلوی آن را به راحتی گرفت. پایان نقل قول. آقای صالحی با اشاره به صدور مجوز برای تظاهرات در مقابل سفارت بریتانیا اضافه کرد هیجان‌ها و شور معترضین باعث شد که برخی معترضین وارد حیات سفارت شوند که به نظر وزارت امور خارجه اقدامی خارج از کنوانسیون است.
سربسته بگویم توانستیم با اقدام صحیح وزارت امور خارجه از یک بحران وسیع‌تر جلوگیری کنیم. این سخنان از آن علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است که در مورد عذرخواهی از بریتانیا به خاطر حمله به دو دفتر دیپلماتیک آن کشور در تهران و تخریب بخشایی از اموال سفارت بریتانیا ابراز کرده است. او در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا همچنین به انتقادها در این زمینه سخن گفت با اشاره به انتقادها در این زمینه سخن گفت افزود وزارت امور خارجه نمی‌خواهد ایران را در چالشی بیهوده قرار دهد. محمد رضا حیدری دیپلمات سابق ایران در گفتگو با بهروز کارونی در مورد سخنان علی اکبر صالحی این چنین میگوید:
طبق کنوانسیون وین ایران موظفه که اماکن دیپلماتیک و حفاظتش رو به عهده بگیره و نذاره که افراد غیر به داخل این سفارتخونه هجوم ببرن و اتفاقات شبیه اوایل انقلاب که سفارت آمریکا اشغال شد و انجام بدن. از طرفی هم خب وزارت خارجه موظفه که در این گونه موارد سریع وارد عمل بشه و با دادن بیانیه این موارد رو محکوم کنه، چون این کنوانسیون ها رو امضا کرده. اما همواره جمهوری اسلامی دو سیاست داشته، سیاست در داخل بوده که همین اقدامی که حمله شده به داخل سفارت انگلیس رو تایید کردن به نوعی، امثال مثل آقای لاریجانی و دیگران و وجود چند تا از نماینده‌های مجلس و انصار حزب الله. خب وزارت خارجه چیکار میتونسته بکنه؟ به وظیفه حقوقی خودش در عرصه بین‌الملل عمل کرده، یعنی اومده طبق کتاب قانون این موضوع رو محکوم کرده و مانع شد از اینکه اتحادیه اروپا و کشور انگلیس بخوان این قضیه رو ببرن به سمتی که بقیه کشورها هم سفراشون رو احضار کنن و برسیم به یه مرحله‌ای که شاید برسه به تحریم سیاسی. این اون چیزیه که آقای صالحی داره ازش دفاع میکنه که میگه با اقدامی که انجام داده مانع از به وجود اومدن این حرکت توسط سایر کشورها به منظور تحریم سیاسی ایران شده.
تحریم سیاسی که اشاره کردین چه بار و مفهومی داره؟
مفهومش اینه که مثل همون کاری که در واقع کشورهای اروپا و آمریکا و سایر ملل دنیا با آفریقای جنوبی حکومت آپارتاید کردن یا با حکومت رودزیا کردن و با تحریم سیاسی این کشور و اخراج سفرهای این کشور از داخل کشورهاشون زمینه رو برای برقراری دموکراسی در این کشورها توسط مردم اون کشورها فراهم کردن. و ما توی بیانیه‌ای هم که کمپین سفارت سبز داد از این قضیه از کشورهای اروپایی خواستیم که در کنار تحریم‌های اقتصادی بحث تحریم سیاسی ایران را مد نظر قرار بده و با اخراج سفرهای جمهوری اسلامی و بستن سفارتخانه‌ها عملاً در این که به مردم ایران یاری رسانی بشه برای سقوط این حکومت کمک کنه.
فکر می‌کنین که سطح روابط ایران و بریتانیا به چه سمت و سوی پیش بره؟
کشور انگلستان به دنبال اینه که کشور سوئد رو به عنوان حافظ منافع خودش در اونجا معرفی کنه، ولی خب ایران نمیخواد به اون مرحله برسه چون ارتباط با انگلستان رو به خصوص در زمینه کنسولیش میخواد داشته باشه. بیش از 300 هزار تا ایرانی در کشور انگلستان داره پرونده‌های کنسولی هستن که این مسئله باعث شده که فشار مضاعفی رو به ایران وارد کنه. لذا دولت ایران از مجاری‌های مختلف و پیام‌هایی که داره منتقل می‌کنه میخواد که این روابط حداقل در پایین در سطح کاردار یا و حداقل در سطح این که بتونن بخش کنسولی سفارت رو داشته باشن این روابط برقرار باشه. و لذا میبینیم که الان آقای صالحی هم روی این قضیه تو مصاحبه‌ای هم که کرده علارغم اینکه انگلیسا تمایل خودشون رو به ایجاد دفتر حفاظت منافع اعلام کردن، ولی ایران در این رابطه اومده انگلتی گذاشته تا بلکه بتونه از کانال‌هایی که داره این مسئله رو رفع و رجوع کنه و بتونن روابط خودشون به سطح دفتر حفاظت منافع کاهش ندن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. محمد نوریزاد ناراضی سیاسی و منتقد در نامه‌ای خطاب به دخترش نوشته است به خاطر او انتشار نامه 16 خود به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را با عنوان بیداری یا بیماری اسلامی دو هفته به تعویق می‌اندازد. وحید پوراستاد در گفتگو با محمد نوریزاد از او پرسیده فشارها و تهدیداتی که او در نامه‌های اخیرش از آن سخن می‌گوید از طرف چه فرد یا افرادی انجام شده و این تهدیدها به طور مشخص چگونه تهدیدهایی بوده است. محمد نوریزاد:
سابقا گرچه با ماموران وزارت اطلاعات مواجه بودم، ولی این روزها علنا سپاه هست یا سازمان اطلاعات سپاه هستش که به تعبیری در کار بنده در پیچیده. بعد از اینکه من 80 روز فیلمبرداری کردم و بدون اینکه خبری در جایی منعکس بشه و بدون اینکه تصویری از فیلم محرمانه‌ای که می‌ساختم در جایی منعکس بشه، اینها آمدن ابزار و امکانات من رو برداشتن بردن. من به هر چیزی فکر می‌کردم الا اینکه اینها با عنایت به همه مراتب انسانی که حالا مثلا سپاه به خودش میباله که مثلا در من هست و در ارتش نیست، فکر نمی کردم که مثلا تصاویر خصوصی که بنده توی اون کامپیوتر حرفه‌ای خودم داشتم مثلا مورد تعرض اینها واقع بشه. گرچه اون فیلم هم فقط و فقط ماجرای خودم بود در کش و قوس روزهایی که در زندان در سلولهای انفرادی بودم و مورد بازجویی‌های توهین‌آمیز و ضرب و شتم واقع می شدم، یا مثلا از داخل زندان منو به دادگاه می بردن و جز خودم هیچ کس جلوی دوربین نبود. منتها احساس کردم که کم کم کار به یه جاهای باریک داره میرسه، به خاطر اینکه اینها یا باید من رو دستگیر میکردن چون هر هفته من داشتم نامه مینوشتم، یا باید یک جوری صورت مسئله رو پاک میکردن. اینها آمدن داخل اتومبیل بنده، رسما به من گفتن ما تو رو پودرت میکنیم و توی 100 تا سایت آبروت میبریم، زیپ دهنت رو بکش. یعنی منظورشون حالا زیپ قلم بوده یا مثلا دیگه ننویس، که من مقاومت کردم، نام پیاده شدن رفتن. خب این مواجهه اول بود و من میدانستم که بعد از این ماجرا اون دو گزینه باید پیش میامد، یا اینکه مثلا بنده رو دستگیر بکنن، فرا بخوانن به زندان، یا صورت مسئله رو پاک کنن. ولی اونها راه سوم رو رفتن، اینکه از همون تصاویر خصوصی بنده استفاده کنن و مثلا به تعبیر خودشون بنده رو حالا مفتضح بکنن.
آقای نوزاد، میخوام ببینم که این دلیلی که میگید وارد حریم خصوصی شما شدن، آیا یک از همون دلایلی است که شما رو در این نامه اخیرتون مجبور کرده که بگید که اگر لازم باشه دست به افشاگری خواهید زد؟
نه خیر، من مثل اونها نیستم دوست عزیز. من اگر در 1000 تنگنا قرار بگیرم، رفتار زشتی رو که اونها مرتکب شدن نخواهم کرد. منظور من این بود که اگر ما بنا بود به این رذالت ها ارزش قائل بشیم، ما هم خبر داریم تو اندرون بعضی از این آیت الله ها و حجت الاسلام ها چی میگذره، ولی مال خودشونه، متعلق به خودشونه. به من چه که فلان آیت الله تریاکی است، فلان حجت الاسلام همسرش انگلیسی است. بنده اگر بخوام یک چنین کاری رو بکنم، بر آنچه که خودم بر او نقد دارم انگار که مثلا ورود کردم و پافشاری کردم.
آقای نوریزاد، آیا این نامه های شما به دست آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میرسه؟ میخونن؟
اگر ایشون این نامه ها رو نخونن که خیلی اوضاع نابسامانه، حتما میخونن. ایشون بخوانند مسئولیتشون مضاعفه، نخوانند فاجعه است. به هر تقدیر من خبر ندارم که ایشون مینشینن پای اینترنت تعقیب میکنن. اتفاقا چند روز پیش یکی از افراد مثلا به هر حال خبردار از اوضاع و احوال داخل بیت، ایشون به من میگفتش که شخص رهبر مینشینه پای اینترنت و بعضی از سایت ها رو تعقیب میکنه. من یکم این رو باور ندارم، به جهت اینکه از یه زاویه دیگه شنیدم که برخی از اطرافیان ایشون به خاطر کسالت و بیماری رهبر انتقال بعضی از اخبار رو که هول‌انگیز سخت ممنوع کردن. حالا چه ایشون بخوانن این رو چه نخوانن، بخش وسیعی از مخاطبین نامه‌های بنده مردمند و من بنا دارم در این نامه‌ها سطح آگاهی مردم رو، سطح توقع مردم رو ارتقا بدم.
آقای نوریزاد، نامه نوشتن از طرف فعالان سیاسی و مدنی در داخل ایران به مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی عموما تبعات بسیار زیادی رو برای اونها داره. آیا شما نگران ادامه این نامه‌نگاری‌ها و تبعات اون نیستید؟
چرا نیستم؟ مگه من انسان نیستم؟ مگه من خانواده ندارم؟ مگه من نگران معیشت خانواده‌ام نیستم؟ مگر من جانم رو دوست ندارم؟ این نگرانی طبیعی است که هست، اما به کف دستم که نگاه میکنم میبینم که من برای از دست دادن چیزی ندارم که باید به خاطر اون نگران باشم. من آمدم با خانواده خودم اتمام حجت کردم و به تعبیر اونها رو راضی کردم به اینکه شما خودتون رو آماده بکنید برای هر حادثه‌ای. به همین دلیل آماده‌ام. و برداشتن هر آلودگی، برداشتن هر سنگی از پیش پا مستلزم زحمت، مستلزم هزینه است، مستلزم آسیب دیدنه. و من افسوس می‌خورم که یک حق طبیعی و بدیهی مردم ما که توصیه به بزرگان جامعه است و نوشتن نامه انتقاد کردن، به این شکل وارد خط قرمزهای نانوشته‌ای شده که مثلا یک فردی یه نامه به رهبر بنویسه، بعد یک سال و نیم بره زندان و محروم بشه از بسیاری از حقوق خودش.
محمد نوریزاد به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد. و اما نظر شما درباره نامه‌های محمد نوریزاد چیست؟ آیا این نامه‌ها از نظر شما مؤثر هستند؟ با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 20420 برای اتصال به پراگ و سپس 22-11-24-113.
با تشکر از صداقت و شجاعت جناب آقای نوریزاد، چون ایشون قبلا از پیروان خدای خامنه‌ای بودن، موضع فعلی ایشون بیش از اندازه مؤثره، هم برای ملت هم برای خدای خامنه‌ای.
این سال حکومت اسلامی مردم و نامحرم فرض کرده، آیا آقای نوریزاد هم مردم و نامحرم فرض میکنه؟ لطفاً جواب بدید.
چیزی که منو در واقع ارادتمند کرده نسبت به آقای نوریزاد و هر وقت نام ایشون میاد شاید باور نکنم، به عنوان یه قدیس جلوی پاش بلند میشم، این هستش که اصحان عمومی رو آگاه کرد. به بهای چی؟ به بهای ماها رج و شکنجه، به بهای جان خودش و عزیزترین که افراد خانوادش. او سالها در دفتر کیهان کار میکرده و از خیلی چیزا اطلاع داره و این آگاهیش فقط در خرداد 88 نبوده، سالها رنج کشیده به عنوان یک هنرمند فیلمساز، در دلش ریخته و بالاخره در یک جای دچار انفجار شده. من دست و قلم آقای نوریزاد رو میبوسم و در دنیای خودم که دعاهایی برای خودم میشناسم، برای سلامتی خودش و خانوادش دعا میکنم که وجود پربرکتش از تمام بلایا در امان بمونه.
نوریزادها، تاجبخشها، اوسانلوها نمونه شجاعت واژگون شده در جامعه هستند که در اون جامعه از اتحاد ملی و مقاومت تنها سایه های نمایانگر است. این افراد مظهر استقامت و شجاعت در تاریکترین روزهای تاریخمان می باشند که با بیان حقایق در سیاهترین روزهای تاریخ ایران پرتو نور روشنایند.
احزاب، مطبوعات، منتقدین، اینا حکم ریه های تنفسی یک نظام آوازی می کنن. یعنی حرف های منتقدانه ضامن بقای یک نظامه. ولی افسوس که سران و دیکتاتور منشانی نظام ها به خبرها رو کانالیزه شده و فیلتر شده دریافت می کنن. بزرگ مردان این عرصه مثل سروش، نوریزاد، بازرگان و خیلی دیگه حکم پیامبران زمانه رو دارن که حکام نه دل خوشی از اونا دارن نه گوشی که این تلنگرها رو بشنره.
با سلام خدمت همه شنوندگان، من از آقای نوریزاد بسیار سپاسگزارم و بسیار متشکرم که یک همچین شجاعتی به خرج داد. امیدوارم که بقیه جوانایی که میخوان اعتراض نسبت به این نظام و رژیم داشته باشن از ایشون درس بگیرن که هم شجاع، هم قاطع، هم اعتقادی و اسلامی و کسی هست که برای این نظام بسیار خالصانه زحمت کشیده، اما حالا دیدی که سران نظام دارن سوء استفاده میکنن و بسیار انسان‌هایی هستن که بهشون نمیشه اعتماد کرد، بی اعتماد شدن. خیلی متشکرم، دست و قلمشو میبوسم و امیدوارم که تو این راهی که داره همیشه موفق باشه. با تشکر، عادل هستم از قم.
و اما جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه از شناسایی و دستگیری یک جاسوس سازمان CIA در خاک ایران خبر داد. کیوان حسینی از جزئیات اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات ایران در این زمینه منتشر کرده گزارشی داره. فرد دستگیر شده یک تحلیلگر اطلاعاتی ایرانی تبار معرفی شده که از طریق خاک افغانستان به ایران وارد شده.
دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز چند بار از دستگیری جاسوسان وابسته به سازمان CIA خبر داده بود، اما این بار برای نخستین بار اعلام شده که فرد دستگیر شده از زمان حضور در افغانستان تحت نظر نیروهای امنیتی ایران بوده است. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای که صادر کرده فرد دستگیر شده را تحلیلگر اطلاعاتی خوانده و اعلام کرده که وی سوابقی همچون فعالیت در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا و حضور در پایگاه نظامی این کشور در افغانستان و عراق را داشته است. به نوشته اطلاعیه روز شنبه وزارت اطلاعات ایران، وی اجرای سناریوی اطلاعاتی عملیاتی پیچیده ای را به عهده داشته. بر اساس اعلام وزارت اطلاعات ایران، فرد دستگیر شده که ایرانی تبار است، باید خود را در مسیر دالان‌های اطلاعاتی منتهی به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار می‌داد تا در مراحل بعدی امکان الغای اطلاعات اشتباه در مقیاس وسیع به این وزارتخانه و نیز انجام جاسوسی را فراهم می‌آورد. وزارت اطلاعات ایران مدعی شده که فرد دستگیر شده پس از گذراندن آموزش‌های پیچیده اطلاعاتی در چند مرحله و ورود به منطقه ضمن جمع‌آوری‌های اطلاعاتی با سلسله فعالیت‌های هدفمند و برنامه‌ریزی شده مأموریت خود را آغاز کرده است، اما به محض ورود به پایگاه بگرام افغانستان وی توسط وزارت اطلاعات شناسایی شده است. وزارت اطلاعات میگوید که از آن زمان فرد بازداشت شده زیر نظر ماموران اطلاعاتی ایران قرار گرفته و پس از ورود به خاک کشور مدتی نیز تحت تعقیب بوده و همزمان با آغاز ماموریت جاسوسی خود توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است. دستگاه امنیتی ایران این ماجرا را در تداوم آنچه اقدامات خصمانه آمریکا خوانده ارزیابی کرده و وعده داده است که در روزهای آینده درباره ابعاد و زوایای این پرونده اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد. اعلام دستگیری یک جاسوس سازمان سیا در ایران نزدیک به یک ماه پس از آن صورت گرفته که دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای 15 جاسوس آمریکایی و صهیونیستی خبر داده بود. عباس جعفری دولت آبادی در آن زمان بدون اشاره به زمان، مکان و نحوه دستگیری این افراد تنها به این نکته اشاره کرده بود که اتهام این افراد دست زدن به اقدامات جاسوسی علیه ایران بوده است. این موضوع چند هفته پس از آن بود که چندین مقام کنونی و پیشین امنیتی آمریکا نیز از دستگیری بیش از 10 جاسوس آمریکایی در ایران و لبنان خبر داده بودند. مامورانی که به گفته این مقام‌های امنیتی از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. وزارت اطلاعات ایران اواخر اردیبهشت ماه سال جاری نیز اعلام کرده بود که با شناسایی شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا، این شبکه را متلاشی و 30 نفر از جاسوسان آمریکا را بازداشت کرده است. تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز ایالات متحده آمریکا به خبر دستگیری یک جاسوس CIA در ایران در روز شنبه واکنشی نشان نداده است.
احتمال دارد بعضی از کشورهای اروپایی اعتبار خود را برای گرفتن وام از بانک‌ها از دست بدهند. پس از اینکه بازارهای بورس اروپا روز جمعه تعطیل شدند، شرکت فیچ، یکی از شرکت‌هایی که اعتبار کشورها را برای گرفتن وام تایید می‌کند، اعلام کرد احتمال دارد اعتبار فرانسه، ایتالیا و 5 کشور دیگر حوزه یورو را به دلیل وجود بحران در آنها کاهش دهد. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که پیامد کاهش اعتبار این کشورها از نظر سیاسی چیست؟
اهمیت این از نظر سیاسی شاید در کوتاه مدت بیشتر باشه تا اهمیت اقتصادی این. از نظر سیاسی کشورهایی مثل فرانسه که اینها دهه هاست که بالاترین اعتبار مالی و پولی رو داشتن، که این سه تا A یا تریپل A هست، خب اینها براشون خبر خوبی نخواهد بود و یک جوری حتی از دست دادن اعتبار سیاسیه که در دوره حکومت مثلا آقای سارکوزی این اتفاق میفته. ولی واقعیتش اینه که این مسئولیت تمامش متوجه دولت آقای سارکوزی نیست و یک مسئله منطقه‌ای جهانی و درازمدته.
از نظر اقتصادی اهمیتش در چیه؟
هرگاه یک کشوری اعتبار بانکیش و رتبه اعتبارش پایین میاد، نرخ بهره‌ای که این دولت باید برای قرض گرفتن از بازار آزاد مثلا در چارچوب فروش اوراق قرضه بهادار دولتی باید بده بالا میره. و مثلا اگه شما یک کشوری رو نگاه بکنید که سه تا A داره یا تریپل A داره با یک کشوری که سه تا B داره که این سه مرحله باید پایین بیاد تا شما به اونجا برسید، نرخ عرضه ای که یک کشور با اعتبار سه تا A میگیره مثلا این 2% روی اوراق قرضه، ولی کشوری که سه تا B داره این مثلا 25%، یعنی میشه 10% یا میشه 10 برابر یا 12.5 برابر شما باید بیشتر نرخ بهره بدید تا صاحبان سپرده و سرمایه حاضر بشن عرضه های شما رو بخرن.
آقای عمادی، وضعیت اقتصادی بریتانیا به چه صورت خواهد بود با توجه به اینکه بریتانیا به منطقه پولی یورو نپیوسته و اعتراض هایی هم داشته به سیاست های اتحادیه اروپا؟ سرنوشت بریتانیا چه خواهد شد از نظر اقتصادی؟
وضعیت اقتصادی بریتانیا در حال حاضر اصلا خوب نیست و اینو اگر ما حتی به گفتاری که نخست وزیر بریتانیا آقای کامرون 10 روز پیش در پارلمان کشور کردن که تمام خبرهایی که ایشون دادن یادآوری ادامه ریاضت‌های اقتصادی و حتی بیشتر شدن اینها بود. ما خبر خوبی در حقیقت نداریم که در حال حاضر روی میز بذاریم و از شهروندان یا رای دهندگان بخوایم که اینها با خوشبینی نگاه بکنن. بیکاری در حال بالا رفتن در بریتانیا و ما برای اولین بار در 14 سال اخیر شاهد این هستیم که فارغ التحصیلان دانشگاهی مقدار بیشتری الان دوچاره رو در روی بیکاری بیش از 6 ماه هستند بعد از فراغت از تحصیل. اما اینکه این چطور اثر خواهد گذاشت روی وضعیت اقتصادی بریتانیا به خصوص تا چوب